نبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد الرسول المشدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الفداه المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا وإياكم من خير أعوانه وأنصاره وقوية سلطانه آمين يا رب العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سلام يا درود فراوان روان پاک شهدای راه حق از صدر آفرینش تا روز قیامت و درود و سلام فراوان به روان پاک خاتم پیامبران اهل بیت اطهار و تمام پویندگان راه آنان. انشاءالله خداوند در این لحظات ما را مورد لطف و بهره برداری کامل از فیض قرآن کریم و اهل بیت معصومی خاتم پیامبران قرار می‌دهد. با ذکر یک صلواتی به محمد و آل محمد این بحث را شروع می‌کنیم. در بحث گذشته در جلسه سوم اینطور خلاصه میشه، بحث را عرض کنم که ما با الهام گیری از خود قرآن کریم و مطلع سوره علق که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود و سپس می فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، دو درس مهم برای زندگی و سبک زندگی قرآنی و وحیانی به دست آوردیم. اولا یک اصل اجتناب ناپذیر و مهم و اون این که هیچ کاری به هیچ چیزی بدون حضور خدا و بدون وصل شدن اون با خدای آفریننده و هستی بخش هیچ کاری به هیچ نتیجه ای نمیرسد جز با ارتباط واقعی و ارتباط صحیح با خداوند متعال، خداوند رحمان و رحیم. این درس اول بود و درس دوم این بود که قرآن قبل از اینکه بگوید به ما لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، قرآن یک اصل را بسیار بسیار مهم مطرح کرده و اون این که اگر کسی بخواهد دیگران را به کار خوبی دعوت کند و تبلیغ کند خود باید اولین عامل به اون کار خوب و کار خیر باشه. اول خودش عمل کند بعد دیگران را مورد نصیحت و مورد دعوت قرار بدهد. قرآن خودش این اصل را مراعات کرده قبل از که این اصل را اعلام کند. این اصل را در جاهای متعدد قرآن بیان کرده و رضا ما می‌بینیم در مطلع سوره علق اول بسم الله را مطرح کرد بعد فرمود اقرأ بسم ربک، بخوان به نام پروردگار. در شأن نزول یا اسباب نزول این سوره مبارکه در مطلع بعثت دو روایت شده. یک روایت که در منابع ما و متناسب با مبانی ماست این که پیامبر وقتی که جبرائیل وحی را خواست آغاز کنه و پیامبر آماده می شد برای تلقی وحی، جبرائیل از طرف خدا اینچنین بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ، وقتی که دستور قرائت به پیامبر داده شد پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ فرمودند ما اقرا، یعنی ماذا اقرا، چه چیزی را بخوانم. طبیعی وقتی گفته می شود بخوان، خب باید بداند چه بخواند. لذا سؤال کرد چه بخوانم، فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق تا مطلع آخر مطلع این سوره. که حدس میزنیم این روایات تحریف شده است یا بد معنا شده، حالا در تحریف در خود روایت یا در فهم و تفسیر روایت. این ما اقرأ که ما اینجا اشاره کردیم، ممکنه این بعضی این حمل کنن بر این که من نمیخوانم، ما نافی است، ما استفهامیه اگر باشه ماذا اقرأ، منظور از ما اقرأ یعنی ماذا اقرأ، اگر ما نافیه باشه ما اقرأ نمیخوانم. خب اینایی که این برداشت غلط یا ناقص عمدن یا سهوًا به هر دلیل به عایشه نسبت میدن این روایات را نسبت داده شده، که اون باید که شاهد این وحی نبود و اصلا در اون زمان نبود، که خدیجه کبری سلام الله علیها بود، که اون هم بعدا پیامبر به خدیجه گزارش میدهد. خلاصه این راوی و این مخبری که حضور نداشته یک چنین نقلی، که این نقل سراسر آسیبه، که بعد پیامبر فرمود ما انا بقاره، من که بی سوادم، من که درس نخوندم، من که نمیخوانم، نمیتوانم بخوانم، نمیتوانم خواننده باشم، این تعبیرات ما انا بقاره. بعد اون میگوید که نقل میکند حالا کی به او گفته و از کجا این مطلب را، خدا میداند، جبرئیل آمد و پیامبر را فشار داد، آنچنان فشار داد که نزدیک بود روح پیامبر از کار بودش بیرون رود و چندین بار این کار را کرد. بعد آخر این روایت پیامبر گرفتار یک نوع وسواس میشه یا گرفتار یک نوع حالت روانی میشه و متاسفانه فکر میکند که یک نوع جنونی بر او مستولی شده. بعد شاهد میارن برای این که بعد از این حادثه در پیامبر این آیات نازل شد و القلم و یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. این خلاصه به نظر میرسه یک قصه سراسر کذبی است که تلفیق کرده، خواسته تلفیق کنه این دو سوره را با هم، ولی با اتهام زنی به عاقل ترین انسان، سالم ترین انسان، صادق ترین انسان و کامل ترین انسانی که در شب 27 دعا هست و روز 27 اللهم انی اسالک بالتجلی الاعظم، بزرگترین مهمترین تجلی در عالم وجود برای خاتم پیامبران، خدا اونجا دلوگر می شود و کلام الهی به سینه مبارک خاتم پیامبران می تابد و آیا امکان دارد که پیامبر چنین مطالبی که از یک انسان بسیار معمولی یا یک انسان مریض صادر بشه برای پیامبر پیش بیاد؟ در هر صورت اینها سبب میشه که انسان در این منابع و در این روایات خیلی تجدید نظر کنه و اینا رو با شک و تردید نگاه کنه، بلکه مبانی قرآنی و مبانی عقلی کلامی ما 100% اینها رو رد میکنه. خب حالا این میخواستیم بگیم که پیامبر اگر چیزی فرموده باشد طبق روایات ما، فرموده ما اقرأ، چه بخوانم. از اینجاست که ما الهام میگیریم از این حرکت پیامبر، که این حرکت بسیار منطقیه. وقتی به شما گفته میشود بخوان، شما طبیعیه که بپرسی چه بخوانم و طبیعیه که بپرسی چرا بخوانم و طبیعیه که بپرسی چگونه بخوانم. سه تا سوال کلیدیه. همیشه این سوالها در هر کاری، در هر علمی، در هر دانشی مطرحه. حالا ما اینجا سه تا پدیده داریم در این مطرح سوره علق که هر سه پدیده این سه سوال در حق اونها رواست. پدیده قرائت، خواندن، اقرا، و پدیده علم، علم بالقلم، و پدیده قلم. پس قرائت، دانش و قلم، هر یک از این سه پدیده سه تا سوال کلیدی داره. اقرا یا قرائت، قرائت چیست و چرا و چگونه؟ علم چیست و چرا و چگونه؟ قلم چیست و چرا و چگونه؟ این سه سوال کلیدی سه تا سوالی است که ما را روشمند میکنه همیشه در همه موارد، در همه کارها، در همه برنامه ها. چیستی، چرایی، چگونه. چیستی و چرایی به ما نظریه و دیدگاه میده، چگونگی به ما نظم میده، به ما نظام میده، یک منظومه از کارها و رفتارها را برای ما تعریف میکنه که ما را برای رسیدن به اون هدف، یعنی اون چرایی که در سؤال چرا مطرح میشه، ما هدف یا فلسفه یک شیء را بیان کنیم. چیستی قرائت، خواندن چیست؟ دو، چرا بخوانیم، چگونه بخوانیم. اگر گفته شود اینجا اقرأ القرآن، اقرأ ما یوحی الیک، چه بخوانم؟ قرآن را بخوان. چرا قرآن را بخوانم؟ چون هدی للناس است. چگونه قرآن بخوانم؟ فرموده با تدبر. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقوالها. با تدبر قرآن، ورتل القرآن ترتیلا، و ترتیل بخوان. اقرأوا ما تیسر من القرآن، به این مقداری که میتوانید قرآن بخوانید. و به این ترتیب ما میبینیم که این سه سوال کلیدی راه را برای تعامل صحیح با هر مقوله از مقولات باز میکنه و ما را روشمند میکنه. و مهمترین آسیب ما در حوزه‌های علمی امروزه مشکلشی روشمندی است، یعنی آسیب روشمند نبودن است. چرا روشمند هستیم؟ چون سؤال خوب ما مطرح نمی کنیم، سؤالهای متفرقه مطرح می کنیم. شنیده اید که می فرمایند که حسن سؤال نصف جواب. اگر سؤال خوب و خوب سؤال کنیم ما به نصف جواب رسیدیم. سؤال خوب و سؤال درست و سؤال مناسب ما را به جواب دوتر می رساند. وقتی که امیر المؤمنان علی علیه السلام در مسجد فرمودن من به راه های آسمان آگاه‌ترم از راه های زمین، اون شخصی که در آمد سؤال مطرح کرد. چه سؤالی؟ این همه سؤال مهم، این همه سؤال مهم وجود داره، همه را رها کرد آمد گفت که یا علی چند مو در سر من وجود داره؟ حالا یا به تمسخر یا واقعا به تعبیر یکی از بزرگان، وقتی یکی از نمازگزاران از اون میپرسد که مادر، نام مادر حضرت موسی چیست، به سجده میرود و طولانی میشود، تعجب میکند که چرا شما سجده کردید؟ گفت سجده کردم که چه نمازگزاری دارم، خدا را شکر همه مسائل مهمش حل شده، فقط دیگه یه سوال برای اومده و اون نام مادر حضرت موسی چیست. خیلی جای سپاسه که همه این سوالات اصلی زندگیت را حل کردی، حالا به این سوال جا مونده و من باید جوابش بدم. اینجاست که قرآن به ما راهنمایی میکنه. اگر میخواید به علم دانش برسید باید سوال کنید، سوال خوب باید داشته باشید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر میخواید به دانش و به علم برسید باید سوال کنید و سوالهای خوب داشته باشی. خب راجع به سوال قرآن اصلا برنامه داده، نظام داده که ما چه سوال کنیم، و چگونه سوال کنیم. آیات سوال را شما مرور کنید در قرآن کریم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه میپرسند؟ آیا سوالشون از بزرگترین و مهمترین خبر و مهمترین پدیده در جهان هستی میباشد؟ اما یتساءلون، از چه میپرسند؟ قرآن در ختم میگه، جهت میگه عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. بعد قرآن جواب میدهد برای پاسخ تقریبا کل سوره نبأ یا سوره اما اینجا اما یتساءلون پاسخ این سوال مهمه. مهمترین سوال این است که ما کجا داریم میریم، چه آینده ای داریم، به چه سرنوشتی ما گرفتار خواهیم، ما که به اختیار خودمون نیومدیم، حالا کجا دارن ما را میبرن و چگونه میتونیم بریم. قرآن این سوال ها را جواب میده. الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون، خواهند فهمید. ولی الان در دنیا هم میتوانیم این پاسخ این سوال را به اونا بده. دو دور به این پاسخ میشه رسید. یه بار زمانی که ما دیگه زندگی تموم بشه به تمام فرصت ها را بسوزونیم، بعدن بریم ببینیم در اون دنیا چه خبره. یک در رأی العین عین الیقین و حق الیقین برامون حاصل بشه، همونطوری که در سوره های کوتاه قرآن اومده که فرمود الهاکم التکاثر، اینقدر زندگی ما را مشغول کرده و فریب داده و غافل کرده، حتی جرتم المقادر، تا به زمان مرگمون فرا برسه دیگه اینجاست که متاسفیم، تأسف خواهیم خورد. کلا سوف تعلمون، بعد از مرگ و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. اگه امروز با حدس و تخمین شما چیزها را پیدا کنی و آموزش پیدا کنی و به علم برسی، اونجا به علم و یقین رسی. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. شما اگر به یقین همینجا در دنیا برسید آتش جهنم الان میبینید، همین الان میتوانید او را با علم و آگاهی پیدا کنید. ثم لترونها عین الیقین، وقتی که وارد اون محشر شدید آتش جهنم را به رأی العین میبینید. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اونجاست که مورد بازخواستن که این نعمتهایی که به تو داده شد چه کردی با آن. اینجاست که پیامبر جواب دادن به این سؤال، فرمودن انسان از چند چیز سؤال می شود در قیامت. عن عمره فیما افنا، عمرش را کجا مصرف کرده، و عن شبابه فیما ابنا، جوانیت را کجا بردی، کجا مصرف کردی، اوج قدرت، اوج انرژی، اوج امکانات روحی و معنوی و مادی و اقتدار که خدا به داده، این بالاترین نعمته، بالاترین امکانات، بیشتر امکانات در اختیار من و شما قرار داده شده تا ما راه را از چاه پیدا کنیم و مسیر صحیح را به دست بیاریم و در این راه حرکت کنیم. بعد می فرماید بله، از کجا درآمدزایی کرده، چگونه هزینه کرده و چه حاصلی از عمر به دست آورده. میگویند یک شخصی وارد یک شهری شد، اتفاقا از قبرستان وارد شد و در اونجا دید که همه قبرها اسم زدن. بعد گفتن 11 ماه، 12 ماه، 15 ماه، 20 ماه، یک سال، دو سال، سه سال، همه قبرها اینجوریه. فکر کرد این قبر کودک های این شهره، وارد شهر رو بیه همه بزرگ سال هم اینا. رسید قبرستان شما بزرگ سال ها کجاست؟ بودن همون قبری که ازش رد شدی، قبرستانی که رد شدی. گفت اینا همه که بچه بودن. گفتن نه، ما عمر مفید هر آدمی رو می‌بینیم. کارنامه هر انسانی مشخصه، میتونه بفهمه که چقدر از عمرش مفید بود. اینجاست که خیلی جای دقت و تأمل قبل از این که ما حسرت بخوریم که عمر خودمون را کجا مصرف کردیم، چقدر تلف کردیم، باید ما متوجه باشیم که این عمر کجا باید. خب از سؤال قرآن راه یا راه نشون داده، گفتی چی باید سؤال کنی، از سؤالهای مهم و اساسی را شروع کنی و بعد بر اساس این سؤالها شما مسیر زندگی را پیدا. اگر سؤال کردی یعنی نیاز داری، و اگر نیاز داری انگیزه پیدا میکنی برای رسیدن به جواب و میرسی. بجا در همه درس ها ما باید این انگیزه رو داشته باشیم در همه کارهای زندگی، نه فقط درس، نه فقط برای طلاب عزیز کران درس بخونن، برای اساتید، برای طلابی که میرن تبلیغ، برای طلابی که زندگی دارن میکنن. غیر درس ها چگونه بخوابیم، چگونه بخوریم، چگونه درآمدزایی کنیم، چگونه تبلیغ کنیم، چگونه ازدواج کنیم، چگونه مدیریت کنیم زندگی را با این شرایط سخت اقتصادی و کم امکاناتی، چگونه مدیریت کنیم. اینا سوالای مهم نیست. خب قبل این که بگیم چگونه مدیریت کنیم زندگی خودمون را، باید بپرسیم چرا ما باید زندگی کنیم. اگر به هدف فلسفه زندگی راه پیدا کردیم، اون وقت می توانیم ما جواب به سؤال بعدی را بدیم که چگونه زندگی کنیم. خب این درس مهمی است که قرآن امروز به ما می دهد وقتی فرمود اقرأ. خب چرا بخوانیم؟ چون فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم القلم، چون خدا تو را آموزش می خواهد بدهد، با قرآن تو را آموزش میدهد، با وحی تو را آموزش میدهد. بعد سوال میشه خب چگونه؟ پس چرا جوابش داده شد. چرا بخوانم؟ چرا درس بخوانم؟ چرا مطالعه کنم؟ چرا فکر کنم؟ به خاطر اینکه به علم و به دانش راه پیدا کنم. اگر به علم و دانش راه پیدا کردم، وقت خیلی خوب. سوال میشه حالا میخوام من به دانش برسم، چگونه باید به این دانش برسم؟ فرمود اقرأ بسم ربک. چند آیتم داره، یعنی چند فرمول اینجا هست که باید اینا مراعات بشه. اول فرمول این که باید با نام خدا این دانش رو شروع کنی، پیوند بخوره این دانش به خدا تا نور بشه. الله نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان های زمینه. و علم هم نوره، چون این ما اعتقاد داریم در کلام اگر خونده باشی که صفات خدا این ذات اوست. خدا تمام علم است، تمام قدرت است، تمام حکمت است، تمام حیات است. خب الله نور السماوات والارض، لذا اگر شما به دانش بخوای برسی، یعنی به نور بخوای برسی، همونطوری که امام صادق علیه السلام در جواب اون راوی که عنوان وصلی نام دارد و در آخر جلد اول بحار الانوار 110 جلدی اونجا آمده، در آخر کتاب این روایت اونجا بستر اصلیش اونجا سؤال کرد از امام علیه السلام، من آمدم درس بخونم، کسب علم کنم، کسب فیض علمی کنم از شما. امام فرمود لیس العلم بکثرت التعلم، علم به زیاد درس خوندن نیست، علم به درست درس خوندنه، به خوب درس خوندنه. بعد امام میاد اول حقیقت علم را برای او بیان میکنه، یعنی وقتی میخواهد به این چرا جواب بدهد، اون سؤالش درباره علمه، من خواهم علم فرا بگیرم. امام فرمود به زیاد درس خوندن نیست، علم به این است که شما بدونی علم چیه. لیس العلم بکثرت التعلم و انما هو نور، حقیقت علم نوره، نور روشنه و روشنی بخشه، هم خودش روشنه و هم خودش روشنایی بخشه، ظلمت ها و تاریکی ها رو از بین میبره، ابهامات رو از بین میبره، حقایق رو به ما نشون میده. و انما هو نور یقذفه الله یا یجعله الله فی قلب من یشاء یا فی قلب من یرید ان یهدیه، خداوند این نور را در دل کسی میتاباند که بخواهد هدایت شود. یا خدا بخواد، خدا خواسته، خدا خواسته و روز کرده میخواهد ما هدایت شیم، چون فرمود فعمایتی انکم منی هدن، من هدایت رو میفرستم، شما باید بخواهید، فمن تبع هدای، شما باید بخواهید و پیروی کنید. رضا خدا خواسته ما هدایت سیابیم. حالا که خدا خواسته کافی نیست، خدا خواسته که ما با اراده و اختیار دنبال این راه را بریم. رضا پس ما باید بخواهیم. از شرط اول رسیدن به این علم این که ما بخواهیم. کسی که خواهانه دستیابی به علم بیاد حوزه، اما کسی که خواهانه کشت و مقامه بهتر نیاد حوزه، بره دنبال راهای دیگه و کارهای دیگه. کسی که بخواد قاضی بشه بیاد حوزه، کسی که بخواد مرجع بشه بیاد حوزه، کسی که بخواد رئیس جمهور بشه بیاد حوزه، رئیس مجلس بشه بیاد حوزه. اصلا و ابدا این اهداف، اهداف بسیار کوچک هستن، اهداف بسیار بسیار انحراف منحرف کننده انسان هستن. چرا؟ چون این انسانی که با این انگیزه میاد دست میخونه تا به یک مقام برسه، این انسان به تعبیر امام راهب قدس الله سبحانه، این علم برای او حجاب میشه به جایی که نور بشه و او را زمین خواهد زد. العلم هو الحجاب الاکبر، علمی که وسیله رسیدن به تقواست، خودش مانع رسیدن به تقوا میشه. همینطور دنیا وسیله است. اگر هدف شد، این دنیا انسان را زمین میزنه. بنابراین حالا بحث دنیا بحث مفصلی در جای خودش بیشتر بحث کنه، فعلا رو علم متمرکز است. پس سؤال ما، اولین سؤال ما، قرائت چیست؟ چرا بخوانیم؟ چگونه بخوانیم؟ علم چیست؟ چرا به علم ما باید برسیم؟ چگونه باید به علم برسیم؟ امام صادق علیه السلام اینجا فرمودن به این عنوان بصری در چند جمله خلاصه کردن کل این مسیر طولانی که کتاب های زیادی در فلسفه علوم و فلسفه علم نوشته شده و کتاب های زیادی در باره چگونگی تحصیل علم و راهیابی به علم نوشته شده. امام خیلی خیلی زیبا خلاصه کردن در چند جمله: لیس العلم بکثرت التعلم، انما هو نور یخلق الله فی قلب من یرید ان یهدیه. کسی که بخواهد خدا او را هدایت کند، خدا این علم، این نور را در دل او میتاباند. بعد امام فرمود فاذا اردت العلم، خب پس باید بخواهی. اگر خواستی و آماده شدی برای ورود به حوزه علمیه، برای ورود به تحصیل در دانشگاه یا در هر رشته علمی، اگر خواستی و میخواستی با اون نور بره، شیمی، ریاضی، نجوم، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، زمین شناسی، فلک شناسی، از هر راهی که شما بخوایی، اگر بخوایی به اون نور برسی، فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، تو باید بدونی که بنده خدا هستی و این بندگی یک ظاهری داره یه باطنی. ظاهر بندگی این است که من بچه سر و زیر و سر براب باشم و نماز و روزه و اینا رو خشنگ بگیرم، به گونه ای که فقها فرمودن در رساله های عملی خودشون، شرایط صحت نماز، شرایط صحت روزه، همه اینا رو من مراعات کنم. ولی این قالب نمازه، این ظاهر نمازه، این دکور نمازه درست میکنه. حقیقت نماز، محتوای نماز که عبادته، این درست نمیشه. این شرایطی داره، باید به تعبیر قرآن کریم به این ذکر الله که از همه عظیم‌تر و بزرگتره شما رو به یاد خدا بندازه و وصف کنه به خدا. باید خدا را در این نماز، حضور خدا را در این نماز من احساس کنم و خودم را در محضر او ببینم. در روزداری هم من باید اونجا تقوا را آزمایش کنم، تقوای خودم را تجربه کنم و به تقوا دستیابم، یعنی خودنگهداری، تسلط بر اعصابم، عصبانی نشم، تسلط بر شهوتم، تسلط بر شهوت غذا خوردن، آب آشامیدن، تسلط بر خشمم، تسلط بر اراده، با اراده بشم و با اراده غرائز خودم را کنترل و مدیریت کنم. اگر این چنین شد، اون وقت من و شما می توانیم به اون حقیقت عبادت دست بیاریم. لذا امام فرمود باید شما به حقیقت عبودیت دست بیاید. فطلب اولا فی نفس که حقیقت العبودیت، حقیقت عبودیت و بندگی خدا را در خودت به وجود بیار یا به دست بیار، پیدا کن یا به وجود بیار حقیقت عبودیت را. بعد امام معنا میکنه، حالا در این جلسه نمیرسیم مفصله، یک صفحه راجع به حقیقت عبودیت امام مطلب داره و در حقیقت یک برنامه عملی بسیار ظریف و دقیق امام میدهد که همه عارفان و سالکان در اینجا زانو میزنند در مقابل امام، در مقابل این چند جمله طلایی امام. خب ما حالا بیم برگردیم به سؤال اصلیمون، چگونه درس بخونیم و چگونه به علم برسیم. امام فرمود فطلب اولا فی نفسی که حقیقت العبودیه، پس باید بخواهی، دو باید تلاش کنی. طلب تلاش، سعیه، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی. باید به جون کندن، به جهاد ما خودمونه برسونیم، تلاش جدی، تلاش مفید، تلاشی که ما را متحول کند و ما را آبدیده کند، تلاشی که جوهره وجودی ما را از قوه به فعل در بیاره. این تلاش شبانه روزی خدا برای پیامبر فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. درسته گفتیم تلاش کن، سعی کن، جدیت بگم، اما خیلی داری تلاش، خیلی فوق‌العاده، بیش از انتظار، بیش از حد. اینا انسان‌های پیشتاز هستن که به نمره 20 قانع نیستن، همیشه 22 و 24 و 26 چمران ها، متحری ها، بهشتی ها، صدر ها، خمینی، امام خمینی ها، اینا هستن که میرسن. خب فرمود پس بخواهی، یک، دو، کوشش کنی، سه، حرکت عبودیت رو پیدا کنی در حدود خودت به دست بیاری. سه تا شرط شد در کیفیت راهیابی به علم. مطلب العلم به استعماله، علمی که به دست میاری، میخوانی، باید او رو عمل کنی. قرآنی که حفظ میکنم باید عمل کنم. و واستفهم الله یفهم، از خدا بخواهی به تو فهم بده. مغرور نباشیم به آنچه که یافتیم، باید در اینجا ما از خدا بخواهیم. اللهم اکرمنا به نور الفهم، این دعا را همیشه داشته باشیم، خدایا ما را تکریم کن، به ما قرب بده، پیش خودت به ما جایگاه بده. جایگاه ما چیه؟ این که ما به نور فهم مسلح بشیم، این نور، نور فهم در دل ما بتابانه. اون شخصی که اومد خدمت رسول اعظم صلوات الله علیه و آله و قرآن را فرا گرفت، بعد رسید به این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و این را خوب با تکرار با تأکید فرا گرفت، حفظ کرد، گفت کافیه دیگه، همینقدر من بدانم هر کاری بکنم ضایع نمیشه، این برای من بسه. تا آخر آن مهمتره رهنمود زندگی، ذره مثقالی من پوزخند بزنم به کسی، مسخره کنم به کسی، سو ازن پیدا کنم به کسی، این ضایع نمیشه. کمالات منی افزایم. این وقتی متوجه شد، رفت و اون معلم قرآن گفت این چه طلبه بسیار مثلا عجول و شتاب زده است که هنوز یه سوره قرآن یاد گرفت و رها کرد و رفت. پیامبر وقتی شنیدن فرمودن والا وحب فقی، زمانی از تو این فاصله گرفت که به عمق فهم قرآن و فهم دین رسیده. وقتی انسان به این نکته برسه که هیچ عملی ضایع نمیشه، به تعبیر امیر المؤمنین اگر بهش دوزخی هم نمی بود ما می باید خدا را اطاعت می کردیم، چون خودش فرمود ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتی بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، من تو را عبادت کردم چون شایسته عبادت دیدی، نه این عبادت من برای تو افتخار آمیزه برای من، کفا بی فخرت و کفا بی عزت، خدایا من افتخار میکنم به اینکه بنده تو باشم. چرا؟ چون راه را از چار برای من تشخیص دادی، نشون میدی، راه کمال به کمال رسیدنم را به من دادی و پس من اگر هم ثوابی نباشد من به کمال امام حسین علیه السلام در یک روایتی دارم اگه کار خوبی کردی به کسی و اون قدر اون کار را ندونست شما راحت نشد، نگو دیگه این مانع خیر شده دیگه من این کار خیری انجام نمیدم، نه اون ریاقت اون کار رو نداشت ولی تو ریاقت این داری که کار خوب انجام بدی، تو ریاقت داری که کار خوب انجام بدی، درس خوب بخوانی، حتی اگر نمره بهت ندادن، حتی اگر کم لوسی کردن، حتی اگر معاون یا مدیر یا استاد غفلت کرد و اونطور که باید شاید قدر تو رو ندونستن به هیچ وجه تو نباید ناراحت بشی از این جهت که فکر کنی ضایع شده این تلاشت، نه تلاشت ضایع نشد، لذا فرمود باید از خدا بخواهیم، نور فهم را از خدا بخواهیم، لذا همیشه این دعای بسیار کوتاه اما بسیار بسیار پرملات و پرمغز و جامع در نمازها بعد از نمازها چقدر یه سطر این سطر رویم این دعا اللهم بله. بسم الله الرحمن الرحیم يا علي خلاص اللهم اجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والشكر لك أبدا ما أبقيتني وأخرى. این یک برنامه جامع و کامله، یک دعای جامع. من از خدا چه میخواهم؟ اللهم اجعل النور في بصري، چشمم بینا باشه بتونم درس بخونم، مطالعه کنم، اشیاء را ببینم. و البصیره فی دینی، فقط خوندن، فقط مطالعه کردن، فقط اخبار گوش کردن کافی نیست، باید با بصیرت باشم در دینم، بصیر در دینم باشم، مثل خوارج نشم، مثل دواعش نشم. و البصیره فی دینی و الیقین فی قلبی، قلب باید به مرحله یقین باوری برسه که همه چی برای او 100% قطعی بشه تا بتونه خوب عمل کنه، چون اگر به یقین رسید چیزی دیگه در برابر یقین انسان نمیتواند مقاومت کنه. خب حالا باید یقین که پیدا کنم، باید عمل کنم، در عمل اخلاص باید داشته باشم، چون بدون اخلاص ضایع میشه. ولی اخلاص فی عملی، در اخلاص در عملم کافی نیست، سلامت نفس میخواهد، سلامت روان میخواهد، و سلامت فی نفس و سعت فی رزقی، روزی من هم فراخ باشه، روزی من خوب باشه. حالا روزی من خوب باشه به این یکیش این است که من اسراف نکنم. ما آمار اسرافی که ما میکنیم، ما به اندازه یک کشور چین اسراف میکنیم، به اندازه یک کشوری که 1 میلیارد دخوله آدم داره، ما که کمتر از 100 میلیون هستیم، به اندازه نیازهای اونا ما داریم اسراف میکنیم. شما ببینید چقدر این اسراف ما، اسراف در برق، اسراف در آب، اسراف در غذا، بعد داد میزنیم که چرا اقتصاد ما خوب نیست، برشکست است. و سلامت فی نفسی و سعت فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابقیتنی یا ارحمت، و باید سپاسگزار باشم، قدرشناس باشم، قدرشناس باشم، داشته های خودم را ببینم و از خدا بخواهم، نیام هر چی ندارم و دیگران دارن اونو به رخ خدا و خانوادم بکشم، بگم ای 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 دلم بسوزه، دلم بسوزه، فلان سانتافه ندارم، دلم بسوزه، اون چنانی ندارم، دلم بسوزه، اینقدر موجودی بانکی ندارم، دلم بسوزه، اینقدر نه نه. چرا اینا را ما فکر میکنیم؟ فکر کنیم خدا چه به ما داده و قدر اونها را بدانیم و متناسب با قدر شناسی اونها ما عمل کنیم. من یادم یک حسنویه بودم، بعد از نماز ظهر این دعا خونده شد که ولا ذنب الا غفرت ولا حاجت الا قضیت و یسرت یا ارحم الراحمین. یهو به خودم آمدم گفتم فکر کنم ما هممون از متصفین هستیم. چرا؟ چون متصف کم میده اما زیاد میگیره، یعنی به اندازه ای که خودش به دیگران میده کم میکنه، کم کاری میکنه، از دیگران پرتوقعی داره. ما چقدر خدا را عبادت میکنیم و چقدر شکر میکنیم، بعد را میگیم خدایا همه مشکلاتم را حل کن، خدایا همه گناهانم را نادیده بگیر، خدایا هیچ چیزی فرو گذار نشود و من به همه چیز باید برسم، در حالی که خودم نسبت به خدا چقدر اطاعت و بندگی می کنم. پس من از متففینم. ویلون للمتففین، ویلون للمتففین. خب اینا رو دقت کنیم که ما نباید پرتوقع باشیم ولی کم کار کنیم، به اندازه‌ای که کار میکنیم مزد بگیریم. اگر این طور شد و لحاظا تن میاریم ما در روز قیامت، و همیشه باید دعا کنیم الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اگر خدا بخواد به عدل خودش با ما رفتار کنه همون ورشکستیم و بدبخت. رضا از خدا بخواهیم که به فضل و رحمت رو به خودش ما را بپذیرد و قبولمون کند و اعمال ناقص ما را تقدیم کند و اگر هم نمره 20 دهد تفجوری اون نمره 20 خواهد بود. خدایا ما را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، به خودمون لحظه ای با ما گذار و ما را شکر گذار و قدردان نعمتهایی که سراسر وجود ما قرار گرفته قرار بده و ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.